رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 16 مارت. در آغاز سرخط خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح را امضا کرد و در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع به امضا رسید. تفصیل خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نیروهای مسلح این کشور مشورت داده است که از این کشور جنگ زده خارج شوند. وزارت دفاع روسیه در اظهارات 15 مارت خود گفته است کارمندان فنی در پایگاه هوایی هواپیماهای نظامی را برای پروازهای طولانی و پایگاه‌های هوایی قلمرو روسیه آماده میکنند. 14 مارت پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. روسیه در سوریه بیشتر از 50 هواپیمای نظامی و چرخبال و یک گروه محدود نیروهای زمینی دارد که این تکنیکای نظامی را نگهبانی میکنند. گذشته از این یک گروه مشاوران نظامی و نیروهای ویژه نیز هستند که با نظامیان سوریه همکاری میکنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که پرزیدنت امام علی رحمان 15 مارت یک گروه کادرهای به وظیفه های نو تعیین شده در دادستانی کل وزارت کارهای داخله و کمیته انداز را به حضور پذیرفته است. طبق این خبر معاون رئیس کمیته انداز سردار ریاست تشکیلی کاری دادستانی کل معاون دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان و سرداران شعبه های کارهای داخله ناحیه های رودکی قبادیان همدانی درواز شهرهای قرانتپه گلستان بوستان و نواحی فردوسی و شاهمنصوری شهر دوشنبه تعیین شده اند. یک مرد ساکن لس آنجلس که شهروندی امریکا و روسیه را دارد 14 مارت و 150 سال زندان محکوم شد و در روسیه با ناموس دختران خواننده مکتب تجاوز کرده است. در جریان سفرش به روسیه هنگام تجاوز به ناموس دختری 12 ساله یوسف یونوسویچ ابراموف تهدید کرده است که اگر با یگان کس درباره این تجاوز گپ زند سرش را از تنش جدا می کند. آتیس رایت قاضی دادگاه امریکا ابراموف 58 ساله را بعد درنده واقعی شباهت داد و به مهلت طولانی غیر معمولی زندان محکوم کرد. ماه نویبر قاضی دادگاه ابراموف را برای تجاوز به ناموس سه دختر گناهگردانیست و در جریان سفرهای دو ساله خود و روسیه 6 جنایت سنگین انجام داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح و جواب دادن آنهایی را که زمان خدمتشان به پایان میرسد امضا کرد. بر اساس این فرمان دعوت بهاری به صف ارتش 1 اپریل آغاز می شود و تا پایان ماه اپریل ادامه خواهد یافت. در فرمان رئیس جمهور گفته می شود که در ماه‌های اپریل و می آنهایی که مهلت خدمتشان را ادا کردند از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، نیروهای سرحدبانی، نیروهای امنیت و نیروهای داخلی تاجیکستان و امثال آن از خدمت جواب داده می شوند. 14 نفر شخصان گمانبر به عضویت گروه ممنوع اسلامی در داغستان بازداشت شدند. 15 مارت مقامات محلی گفتند آنانی که بازداشت شدند اعضای گروه نورجولر می باشند. احتمال می رود که زیاودین دپایف یکی از بازداشت شدگان رهبری بخش این گروه ممنوع در روسیه باشد. از سال 2013 تا حال اعضای گروه نورجولر در سراسر روسیه از جمله در مسکو و سن پترزبورگ بازداشت شدند. 15 مارت در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع درباره تبادل اخبار و عکس‌ها امضا شد. در جلسه 21 شورای رهبران خبرگزاری های کشورهای همسود در دوشنبه اجرای بعضی طرح‌های مشترک از جمله تشکیل نمایشگاه مشترک عکس‌ها در ماه دکبر بررسی شد و در نظر گرفته شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات تاجیکستان بازداشت‌های پی در همی ده‌ها نفر با گمان پیروی از جریان سلفیه را به دلایل امنیتی وابسته می‌دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای مسلح کشور خود مشورت داده است که از سوریه جنگ زده خارج شوند و کامران شاه استاپیریان ورزشگر نامی تاجیکستان به نامه سرباز مربی روسی خود به نشانی رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش نشان داد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دو تن از بازداشت شده های جماعت قلعه نوی شهری راغون رها شده به خانه هایشان برگشتند. این رهایی آنها بعد از یک ملاقات نزدیکانشان با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفته است. عوضبک سفر و امینجان مسمیروف بعد از تقریبا یک هفته بازداشت رها شده به خانه هایشان برگشتند. آنها روز چهارشنبه گذشته همراه با یک گروه از ساکنان راغون دستگیر و بعدا به شهر دوشنبه آورده شدند. درباره رهایی باقی مانده ها تا حال خبر نیست. مقامات تاجیکستان بازداشت های پی در همی ده ها نفر به گمان پیروی از جریان سلفیه را به دلایل امنیتی وابسته می دانند. همکار ما مومن احمدی در دوشنبه در گزارش خود می گوید این بازداشت ها به دلایل امنیتی بوده است.
بازداشت گروهی از شهروندان کشور در چند شهر و نواحی تاجیکستان را مقامات پیشگیری از ناامنی جدی عنوان میکنند. در یک ماه اخیر 45 ساکنی ولایت ختلان و بیش از 30 ساکنی شهر راغون با گمان پیروی از جریان ممنوعی سلفیه بازداشت شدند. از جمله 20 ساکنی ناحیه جامی و بختر را در ولایت ختلان تازه در 5 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع از مقامات انتظامی ولایت ختلان روز 14 مرد در شرح تحولات اخیر بر رادیو آزادی گفت که پس از تحقیق یک ساله دادستانی کل در همکاری با نهادهای دیگر معلوم شد که در اکثر حالت‌های به سوریه رفتن شهروندان تاجیک محض پیروان جریان سلفیه دست داشتند. هم صحبت ما میگوید تنها در ولایت ختلان در سال گذشته دو گروه بازداشت شد که میخواستند عملیات تروریستی انجام دهند. اینها سلفی بودند و این فعالیت‌ها را با رهبلدی سلفی‌ها انجام می‌دادند. با گفته این همصحبت ما مثل نظامی ها که با سر و لباس و ظاهر از بقیه فرق میکنند، سلفی ها با طرز ریشمانی لباس پوشی و شیوه نمازگذاریشان فرق میکنند. اما پیوندان جوانان بازداشت شده میگویند از روز بازداشت هیچ تماسی با نزدیکانشان ندارند. محمد شاه تورانوف ساکن دهه راه نوی ناحیه جلال الدین رومی که پسرش را با گمان پیروی از جریان سلفی بازداشت کردند میگوید حیران است که با کدام جرم فرزندش را بازداشت کردند. فرزند این مرد منصور تورانوف 36 سال داشته راننده مسافرکش در مسیر رومی قرغان‌تپه بوده است. تورانوف میگوید مقامات نیم ماه پیش ساعت 9 شب فرزندش را در خانه‌اش بازداشت کردند و گفتند که پس از 2 ساعت جواب می‌شود، اما او تا حال آزاد نشده است و مقامات او را در پیروی از جریان سلفیه گمانبر می‌دانند. تورانوف میگوید از یک دهی آنها همراه با پسرش 4 نفر دیگر نیز بازداشت شده است.
حکومت الان در یک جا واز میگوید دعوت میکرد یا امر مرد جنگ میشد نمیتونه اما خانواده را میفهمید که نمیتونه صورت مستطب خونه یاد میده تمام
بازداشت گروه پیروان جریان ممنوع سلفیت در حال صورت میگیرد که مقامات رهبری خودخوانده این گروه محمدی رحمت الله را ماه پیش بازداشت کردند. محمدی رحمت الله هنوز سال 2008 اعتراف کرده بود که او پیشوای گروه سلفیه است، ولی تا دیرگاه در آزادی بود و تنها پس از بازداشت ده ها عضو گروهش او بازداشت و حبس شد. مقامات او را به 3 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله برای برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم می‌دانند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید در این اواخر سیاست حکومت در رابطه با این گروه تغییر یافت. او میگوید تا یک سال پیش اگر پیروان این گروه از روی نظر و تبلیغاتشان میان جامعه بازداشت میشدند، حالا آنها از روی شکل ظاهری و نمازخوانیشان نیز بازداشت میشوند. این سیاستی است که به گفته او در روسیه بخصوص قفقاز حالا در جریان است. ملاجانوف افزود
شاید حاضر مهیمه اینا پیدو شد چونکی مانی داریم که مثلا فرافیه زیاد بودم میرون شهروندان تاجیکستان به سوریه میرون و یک بخش بیشتری از اونها به گروه سلفی مربوطن. اگر این درست باشد خیلی این نتوان سیاست تاجیکستان ها سیاست روسیه هم اینچنین است.
تاجیکستان یک کشوری اکثرا مسلمان نشین بودن، 90% اهالیش پیروان مذهبی حنفیه میباشند. مقامات رویه های دیگری مذهبی را برای امنیت کشور خطرناک میشمارند و نظارت را بر مسائل دینی افزایش میدهند. مخصوصا حالا که روند مذهبی شوی جامعه در تاجیکستان صورت نو کسب کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 فعالیت جریان سلفیه را در قلمرو کشور ممنوع اعلام کرد. نمایندگان این گروه مطابق بندی 189 قسم 2 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محاکمه میشوند و از 5 تا 12 سال حکم زندان میگیرند. دادستان کلی تاجیکستان اخیرا اعلان داشت که بیش از 1000 شهروند این کشور اساسا با تشویق سلفی‌ها به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
توضیح‌ها در باره بازداشت‌های اخیر تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یگانه شهروند تاجیکستان از عضویت شورای مدیران شرکت مالکی کان طلای پاکرو در تاجیکستان خارج شد. این کار به خواست خود این شهروند تاجیکستان صورت گرفته است. اکنون بعد از برآمدن شهروند تاجیکستان در شورای مدیران کان طلای پاکرو واقع در دره ایرامید 4 شرکت چینی ماندند. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با این شهروند تاجیکستان مصاحب شد و این گزارش را به ما فرستاد.
ابو علی اسماتوف یگانه شهروند تاجیکستان بود که عضویت شورای مدیران شرکت و همچنین رهبری آن را در تاجیکستان بر عهده داشت. جناب اسماتوف در صحبت با رادیو آزادی روز 14 مارس در این رابطه گفت: رفتن ابو علی اسماتوف از عضویت شورای مدیران شرکت و رهبری آن در حالی است که او اخیراً 100,000 سهمیه های این شرکت را با قیمت 24 پنس بریتانیایی برابر با 46 سنت آمریکایی فروخته است. بنابر اطلاع شرکت چینا نان فرز گولد کمپانی، در حال حاضر اسماتوف 2,502,603 سهمیه این شرکت را در اختیار دارد که همگی 0.65% کل سهمیه ها را در بر می گیرد. سهمیه های باقی مانده این شرکت را 4 شرکت ظاهرا چینایی در اختیار دارند. همچنین ژاو بین نام یک شهروند چین نیز بیش از 7% سهمیه های شرکت مالکی پاکرود را در اختیار دارد. در میان این همه شرکت ها و شهروندان خارجی، اسماتوف یگانه سهمدار و از منصبداران بلندپایه در شرکت چینا نان فرس گولد کمپانی که سودبردار کان طلای پاکرود است محسوب می‌یافت که همکنون هم شماره سهمیه هایش از 1% کمتر شدند و هم از مقامش کنار رفت. اسماتوف با سوال آزادی که چرا سهمیه هایش را فروخته از مقامش کنار رفت، به طور مفصل پاسخ نداد و تنها گفت کنار رفتن او از این منصب به فروش سهمیه ها هیچ ربطی ندارد. دولت تاجیکستان سهمیه های کان پاکرود را در ماه ژانویه سال 2012 100% به اختیار شرکت چینا نان فرس گولد سپرد. این شرکت در سامانه رسمیش می نویسد که برای کارکرد معدن کان پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نوامبر سال 2030 مجوز و یا لیسانسیه گرفته است. شرکت 29 دکمبر سال 2015 اعلان کرد که اولین خشت طلا را از کان پاکرود استحصال کرد. پس از این اعلان قیمت سهمیه های این شرکت که در برج لندن دادو ستد می شود از 24 پنس قبلی تا 32 پنس یعنی از 34 سنت تا به 46 سنت در این شب و روز بالا رفتند. این شرکت می تواند سالانه تا 2 تن طلا تولید کند و از سال 2018 حجم تولید طلا را به 4 تن در سال برساند. برای مقایسه سالانه از جمع کانهای تاجیکستان حدود 2.5 تن طلا استخراج می شود. ذخیره های طلایی کانی پاکرود واقع در دره رامید در تقریبا 120 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان تقریبا 4.7 میلیون اونسیه یا حدود 134 تن برآورده می شود. هرچند از نام شرکت چاینا نونفرس گولد کمپانی برمی آید که آن به چین تعلق دارد، اما بنابر اطلاع تورنامه رسمی برج سهامی لندن اصلا این شرکت در جزیره های آفشاری کایمن ثبت نام شده است. اما شرکت چاینا نونفرس گولد کانی طلای پاکرود را حالا نیز توسط یک شرکت دیگری آفشاری کرایسر ریسورسز کارپوریشن که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است اداره می کند. ضمن نام شرکت چاینا نونفرس گولد تا سال 2013 کرایسر ریسورسز کارپوریشن بود و تنها ماه سپتامبر همان سال شرکت تبدیل نام کرد. کانی طلای پاکرود یگانه کان نیست که به دست شرکت های چینی و یا مربوط به چین می گذرد. در سال 2014 حکومت تاجیکستان در عوض ساختمان مرکز گرمیدهی دوشنبه 2 کن طلا را در ناحیه عینی، دو آبه شرقی و کمرغ بالا را به اختیار شرکت TBI چین میگذارد. اما نخستین شرکت چینایی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان زیجین ماینینگ گروپ است که در سال 2007 75% سهمیه های کان طلای زرافشان در حدود ناحیه پنجکنت ولایت سغد را از یک شرکت بریتانیایی به دست آورد. 25% باقی مانده سهمیه های کارخانه مشترک زرافشان در دست حکومت تاجیکستان است. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره هایشان مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گئولوژی تاجیک جمع ذخیره های این 15 کان که اکثرا در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شدند حدود 400 تن را تشکیل می دهد. در کنار شرکت های خارجی در صناعت استخراج طلای تاجیکستان چند شرکت محلی از جمله طلای تاجیک و آدینه نیز عمل می کنند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با نیروهای مسلح خود مشورت داده است که از کشوری جنگ زده خارج شوند. 14 مارت پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. ولی نیروهای هوایی روسیه همه تجهیزات نظامی را با خود برمیگردانند و واقعا هم روسیه در سوریه کسی را از نظامیان خود نگاه نخواهد داشت. در مصاحبه با امیر مینشه تحلیلگر منطقه‌ای در اسرائیل نخست درباره نقش نیروهای روسیه در سوریه پرسیدم.
نقششون بسیار بزرگ و مهم بود به خاطر اینکه نه نیروی هوایی سوریه اون قدرت رو داشت که عملیات نظامی سنگین انجام بده و گاهی اینها مجبور می شدن که با هلیکوپتر بشکه های انفجاری رو بر سر مردم فرو بریزن و وقتی که هواپیماهای پیشرفته سوخوی روسیه وارد معرکه میشن و میتونن بمب‌های سنگین بیاندازن، مسلماً این وضع جبهه رو به کلی تغییر میده.
آیا گفته میتوانیم که فعالیت آنها در سفارایی نیروهای به هم مخالف در سوریه تغییرات پیش آورد؟
بسیار مشکل. امروز ما به این سوال جواب بدیم که چه شده که روسیه یک باره تصمیم میگیره که نیروهای خودش رو از سوریه بیرون ببره بدون اینکه حضور نظامی خودش رو در سوریه به کلی باطل بکنه. روسیه در سوریه میمونه ولی با هزینه خیلی کمتر و با نیروهای کمتر. آیا اینها تماس‌های مخفی با اپوزیسیون سکولار سوریه داشتن یا نداشتن و چه شده که آقای پوتین تصمیم گرفته که به طور ناگهانی این اقدام رو انجام بده؟ هنوز هیچ نوع ارزیابی وجود نداره.
و سبب بیرون رفتن نیروهای روسیه به نظر شما چی هست؟
احتمالات زیادی رو میشه مطرح کرد. یکیش ممکنه توافق‌های پنهان بین پوتین و اوباما باشه که ببینید روسیه یک کشور خیلی ضعیف از نظر اقتصاد و خیلی احتیاج داره به جامعه بین المللی و خیلی احتیاج داره به داد و ستد با کشورهای اروپایی و با ایالات متحده و این دخالت در سوریه و اشغال جزیره کریمه زیان اقتصادی سنگینی به روسیه وارد آورد و شاید آقای پوتین به ناگهان تصمیم گرفته که ادامه دخالت در سوریه خارج از توانایی اقتصادی روسیه است و بهتر که عقب بکشه بدون اینکه حضور نظامی روسیه در سوریه به کلی باطل بشه.
آیا این امکان هم وجود دارد که کمک های نظامی روسیه در شکل دیگر به نیروهای سوریه، نیروهای حکومتی سوریه ادامه پیدا کند؟
مسلماً روسیه از سوریه بیرون نرفته، حضور داره، منتها حضورش رو کم کرده. ممکنه که روسیه تصمیم گرفتن که اگر مستشاران نظامی در اختیار ارتش سوریه قرار بدن شیوه های جدید جنگ رو به خودشون بیاموزن، اگر اسلحه پیشرفته دیگری در سوریه بگذارن هزینه کمتری براشون داره. احتمال داره که مشکل اقتصادی یکی از بزرگترین انگیزه هایی بوده که باعث این اقدام روسیه شده. و فراموش نکنید که روسیه اعلام کرده که سامانه ضد موشکی S-400 رو که بسیار بسیار پیشرفته است در سوریه باقی میگذاره و این یک نوع هشداری هست به کشورهای غربی که اینها عملیات هوایی در سوریه انجام ندن یا اگر میخوان انجام بدن با اجازه و موافقت قبلی روسیه باشه.
البته شما اینجا نکات را اشاره کردید و هنگام برون رفتن از سرزمین سوریه روسیه بعضی تجهیزات جنگی خود را یا بعضی هواپیماهای جنگی خود را در اونجا خواهد گذاشت یا چطور؟
مسلماً ببینید، من همیشه بر این باور بودم که برای روسیه کشور سوریه بسیار بسیار ارزش نظامی و بین المللی داره و به روسیه کمک خواهد کرد که در جامعه جهانی به عنوان یک ابرقدرت شناخته بشه، ولی روسیه نمیخواد به اقداماتی در سوریه دست بزنه که باعث درگیری مستقیم روسیه با کشورهای اروپایی و به خصوص با ایالات متحده بشه. اسلحهشون رو باقی میگذارن ولی حضور نظامیشون رو کم میکنن که هزینه اقتصادی کمتری براشون داشته باشه.
مصاحبه ما را با امیر منشه، تحلیلگر منطقه‌ای در اسرائیل میشنیدید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
گوشتنگیری معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان و پدرش استاپیر استاپیریان دعوای مربی وی در نامش به پرزیدنت تاجیکستان را به اساس و در پیشروی بازی های المپی ریو د ژانیرو به مورد می نامند. کامران شاه استاپیریان در صحبت با آزادی گفت ولادیمیر یلچنینوف بدون مصلحت با وی مسئله را رسانه‌ای کرده است. یلچنینوف در یک نامه سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان نوشته است که اگر مسئله سرمایه گذاری آنها حل نشود، امید بستن به مدال کامران شاه در المپیاده امسالی ریو د ژانیرو برزیلیا مشکل خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مرزای سلیم پور.
پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان و پدری او استاپیر استاپیریان رسانه‌ای کردن مسئله آمادگی این پهلوان به مسابقات مهمی بین المللی از سوی مربیش ولادیمیر یلچنینوف را بی اساس و ناجا عنوان میکنند. کامران شاه استاپیریان از امیدهای اساسی تاجیکستان برای دریافت مدال المپی در نوع گوشت دزیدو شمرده میشود. کامران شاه استاپیریان روز 15 مرد در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت از رسانه‌ای شدن مسئله شرکتش در مسابقات بین المللی ناراحت شده است.
ما باید من فکر مسابقه را که مرا در سیاست مرا در حالیت که پیش نکنم من یک ورزگر عادی نکنم خیلی از سکت باست مردم دیگر خیلی میفهم مردم عادی دیگر خیلی میفهم من یک دیگر خیلی میفهم من یک ورزگر عادی من برای من سون دیدو کنم من مسابقه را عبوری تویستان دارم من تمام دیگر یکان خسرکتن دیگر خسرکتن دارم باشم.
ولادیمیر یلچنینوف در نامه سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که روز 12 مرد در رادیوی آزادی نشر شد از کمبود مبلغ برای آمادگی شاگردش کامران شاه استاپیریان به بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو برزیلیا اظهار نگرانی کرده کمک مالی بیشتر خواسته بود. یلچنینوف از جمله نوشت متاسفانه منصبداران صاحب با مسائل حل طلب ما دقت ضروری نمیدهند، هیچ گونه مبلغ گذاری وجود ندارد. در 4 مسابقه کامرانشاه به من گوشت گرفت. 4 ماه از نوامبر 2015 تا مارس 2016 و عموما به من تمرین کرده است که این به نتایج قوا آزمایی هایش تاثیر منفی رساند. حالا او ماشینش را فروخته است تا اینکه ما زمانی ضایع رفته را برقرار کنیم و کمی هم باشد آمادگی بگیریم. پایان اقتباس. اما کامرانشاه استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت یلچنینوف این نامه را به مشورت نوشته و ای را در حالت ناگوار گذاشته است.
ما قد کامان ای ماه نویبر تا حاضر نبودم. قدی من عبوده بیرم. بعد عبوده ماه ینور افت دو رفتم. ماه ینور دو گرامپری کوبا رفتم. قدی من باید دوسلدور در قدی من دو در نیست نکی نبود قدی من. یپای بسری هم امیان را اساس ندارد شد. گرامی ترینر رسپوبیکا نبود یک فیزگاه. این لیچ در ترینری من اکه. این باید فقط ایمان من گردن است.
پدر کامرانشاه مربی شایسته تاجیکستان استوپیر استوپیریان نیز روز 15 مرد با نشر یک بیانیه نامه سرکشاده مربی پسرش به پرزیدنت تاجیکستان را بی اساس و بیرون از شرطنامه نامید. استوپیر استوپیریان میگوید یلچنینوف نباید به فعالیت ساختارهای ورزشی تاجیکستان دخالت میکرد. ما بارها در صحبت او را خاطررسان کردیم که تنها حقوق بهادهی برآمد کامرانشاه را در مسابقه ها دارد و بس، نه حقوق بهادهی به ساختارهای ورزشی کشور را. پایان اقتباس. استوپیریان همچنین نوشته است که برای شرکت پسر او در مسابقات بین المللی از حساب بودجه دولتی تاجیکستان 200 هزار سومانی معادل تقریبا 25 هزار دلار جدا شده است. کامرانشاه استوپیریان در حال حاضر در ردبندی جهانی گوشتگیران دوزیدو در مقام 10 و در ردبندی المپی در زینه نهم قرار دارد. او میگوید
من سال 2015 ماهی فوریه گرفتن میدم لیسنده پروسه اما 2016 31 ماه میتن لیسنده من اچکام او سال بچنه گیدم من آز در ریفینگ جهانی ده همه ریفینگم در علیمپیسکی نه همه ریفینگم در علیمپیه در 23 نفر اشتراک میکنند ده نفر بیگرده کوات هم اتیان که من لیسنده دارم آزی با از باوی من محمد مراد سید جلال هر بس و کدرسن کدام شه اچکاش خوبتاو شه از خفای من یک تکوات و پدرکم اکنه
ولادیمیر یلچنینوف که شاگرد دیگری تاجیکش رسول بوقیف در سال 2008 در المپیاده پکین نشان برنجی به دست آورده بود در نامش به پرزیدنت تاجیکستان هشدار داده است که در غیر صورت ارائه کمک مالی برای مدال المپی مبارزه بردن کامرانشاه استوپیریان در برزیلیا مشکل خواهد شد. اما خود کامرانشاه مطمئن است که از ریو دی ژانیرو حتما با مدال برخواهد گشت.
من کامون دست 5 ماه دیگه المپیاده مهنت کردیم که خداوند بتاد واکنه.
کامرانشاه استوپیریان سال 1993 در ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. او ماه اکتبر سال 2015 در گرانپری دوزیدو در تاشکان و از آن قبل در جام کشاده آسیا در تایوان دو نشان نقره به دست آورد. در ماه می در قهرمانی آسیا در کویت صاحب نشان برنجی شده در قهرمانی جهان در مقام پنجم قرار گرفت.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته استقلالی تاجیکستان از تیم نفیت الوسط عراق با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی شام 15 مارس در میدان بی‌طرف در ورزشگاه پس شهر تهران به پایان رسید. گل اول را در زمان اضافی نیمه اولی دیدار جسیم محمد به هدف رساند. گل دوم را مردیک مردیکیان در نیمه دوم بازی در دقیقه 70 به دروازه استقلال وارد نمود. بازی میانی دسته های نفیت الوسط و استقلال را سوبیر سینگ از سنگاپور داوری کرد. بازی دیگری گروه بی بین دسته های تریپلی لبنان و الفیصلی اردن برگزار می شود. در همین حال در جدول گروه بی دسته نفیت الوسط با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. الفیصلی با 4 امتیاز در جایگاه دوم و تریپلی با 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند. استقلال باشد با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. یادآور می شوم دسته استقلال قهرمانی 4 کراته تاجیکستان در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی با دسته های نفیت الوسط عراق، الفیصلی اردن و تریپلی لبنان رقابت می کند. استقلال بازی دوری اول را در میدان خود با تیم الفیصلی اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بود. استقلال در دوری دوم در مهمانی از دسته میزبان تریپلی سابق قهرمان و برنده دو کراته جام لبنان با حساب 1-2 شکست خورد. در دوری سوم نیز کاری فوتبال بازانی تاجیک آمد نکرد و از نفید الوسط ایراق با حساب 0-2 مغلوب گشتند. دسته استقلال بازی دوری چهارم را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی روز سه‌شنبه 12 اپریل در میدان خود با تیم نفید الوسط ایراق انجام می‌دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.